الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در آیین مقدس الهی معرفت و شناخت و دانایی و علم از جایگاه ویژه‌ای برخورداره هیچ مدرسه‌ای فرهنگی به اندازه اسلام برای معرفت و فهم و علم ارزش قائل نشده چه نکته بسیار با عظمتیه که پروردگار عالم از آیات 30 به بعد سوره مبارکه بقره بیان میکنه با اراده خود با قدرت خود هیکل آدم رو بدون این که پدری و مادری داشته باشه از گل ساخت این یک نعمت بود نعمت جسم ولی برای این نعمت با فرشتگان سخنی نگفت یک قالبی بود نعمت دومی که به آدم عنایت کرد نعمت حیات بود این قالب گلی رو زنده کرد با همه اعضا و جوارحی که الان ما فرزندانش داریم بازم چیزی به فرشتگان نگفت که حیاتشو ببینید حرکاتشو ببینید اعضا و جوارحشو ببینید نظم خلقتشو ببینید نگفت. سومین نعمتی که به او داد بی واسطه، حالا نعمت جسمش صدها واسطه داشت، عناصر عالم طبیعت، هر سلول ما از 63 عنصر ساخته شده. ما اگه بخوام یه دونه سلولمونو ببینیم باید با میکروسکوپ 5000 برابرش بکنیم تا ببینیمش. این سلول ها همه زندن، نیروی دفع دارن، نیروی جذب دارن، شعور دارن. هر انسانی، مرد و زن، من تعبیر سلولو خیلی معمولیش بکنم، آجرهایی که خدا ساختمان بدن ما رو از اونها ساخته، رو هم چیده، یه بخش شده چشم، گوش، لب، پوست، اسکلت، امعا و احشا، تمام اینا تشکیل از سلول. من میگم آجر که عزیزانی که با این اصطلاحات سر و کار ندارن راحت تر کار خدا رو دریافت کنن. هر انسانی در کره زمین که هر سلول یه نعمت، تا یه دونه سلول بمیره کبد یه سلول زنده میفرسته همون جایی که اون سلول مرده. اگه چاقو دستو ببره 6202 تا سلول بمیره کبد 6202 تا سلول زنده میفرسم اونجا، شما زخمتون خوب میشه. همه بدن ما شعور خالیه. کسی بخواد آجرای ساختمان جسمشو بشماره، مثلا ساعت 8 شب امشب شروع کنه، ثانیه‌ای 1000 عددشو بشماره، نخوابه، نخوره، حرف نزنه، بلند نشه، جایی نره، کاری نکنه، فقط بشماره، هر ثانیه 1000 تا. 3000 سال بعد شماره سلولای بدن تموم میشه. اگر تو سوره ابراهیم میگه ان تعدون نعمت الله لا تحصوها، یه بخش نعمتش که شمردن شبان روزیش 3000 سال طول میکشه. سلول ها و اتم های یه لیوان آب، شما یه عدد بذار چی دلت بخواد، صفر بذار، شمرده نمیشه با اون صفر. اتم های اکسیژن و هیدروژنی که مرکب آب شده، دریاها، قطرات باران، برف، برگ درختان، سلول سیبایی که خوردیم، خربوزایی که خوردیم، گرمکایی که خوردیم، سبزیجاتی که خوردیم، لا توصوها شمرده نمیشه. کارای حیرت انگیزشم درک نمیشه. آب خونک، ولی این آب خونک از اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. هیدروژن رو سوا بکنیم از آب، کبریت بزنیم تا ته می‌سوزه. اکسیژن رو جدا بکنیم، کبریت بزنیم می‌سوزونه. یعنی دو تا آتیش رو ما نمیدونیم با چه قانون شیمیایی خدا قاطی کرده و این دوتا آتیش رو چجوری آشتی داده که شده آب خونک خوشگوار. پیش نمیدونه. ابن سینا میگه اون چه ما دانایی داریم نسبت به اشیا، دانایی به طول و عرض و حجم. 1200 سال بعد در پاریس کارل فرانسوی برنده جایزه نوبل میگر چی از آدم بلدین طول و عرض و حجمه. ابن سینا و انیشتن و کارل میگن حقیقت هیچی رو نمیدونی. هیچی رو. ما برگ رو تعریف میکنیم، اندازش اینه، وزنش اینه، سبزیش اینه، رگاش اینه، پیوندش اینه، مزش اینه، اما حقیقت برگ چیه؟ هیچ نمیدونه. به نیوتون یه نفر در انگلستان نوشت شما که جاذبه رو کشف کردی که تمام کرات عالم بر اساس جذب و انجذاب و جذب و دفع سر پان، این جاذبه چیه؟ جواب نوشت من جاذبه و دفع رو نمیتونم تعریف کنم، من خودمو که کاشف قانون جاذبم قانع کردم به این که هیچی نیست جز پروردگار. شما هیچ جوری دیگه قانع نمیشم. نمیدونیم حقیقت چی، اما میدونیم در حدی که در عالم چه خبره. سلول‌های ساخته شده جسم آدمو به رخ ملائکه نکش که بگه فرشتگان ببینید چیکار کردم تو این 80-70 کیلو بدن، تعداد سلولی که گذاشتم ثانیه 1000 عددشو بشمارم 3000 سال طول میکشه. اصلا براش مهم نبود. نه این قالب برای خدا مهم بود، نه سلول ها برای خدا مهم بود، نه اسکلت و استخوانی مهم بود و نه حیاتش. یه دفعه این قالب و روح درش دمید بلند شد. همم به واسطه است، اما کار اوست. نعمت سوم، این نعمت سوم رو که داد، این نعمت سوم رو به رخ تمام ملائکه کشید، تمام ملائکه، و با ملائکه وارد حرف شد در 3-4 آیه مطرحه. بعد از اینکه این نعمت سوم و داد، به کل ملائکه گفت به آدم سجده کنید. بعد نعمت سوم، نه به بدن، نه به ساختمون، نه به میلیاردها سلول، نه به کله و دماغ و گوش و چشم و مو و شکل، نه به وزن و حجم، نه به روح، به نعمت سومی که الان در این ظرف سجده کن. و علم آدم الاسماء کلها، خودم بی واسطه ظرف وجود آدم رو از کل اسماء، که بعد 1500 سال هنوز روشن نشده این اسماء چیه، اسماء تو اون 3-4 تا آیه نشون میده الفاظ نیست، اسماء حقایق حیات دار بوده. من خودم رو اینجوری قانع کردم اسماء اسماء حسنای خودشه که لفظ نی، صفات بی نهایتش. علم آدم الاسماء کلها، بعد به ملائکه گفت ان به اونی به اسماء هاولا، هاولا به لفظ بر نمیگرده. گفت ملائکه، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرشیان، ملائکه آسمان ها، به من بگین اونی که به آدم آموختم چیه؟ گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ما اون چه به آدم آموختی یک کلمشو بلد نیستیم. گفت خب بلد نیستیم، در برابر عظمت علمی او سجده کن. بلد نیستیم تا مقام پایین تریم. مقام پایین تر به ملائکه گفت. یه رمایی بابا طاهر همدانی داره خیلی عالی، خیلی دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطان چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک. این قرآن، ملائک مقام مادون انسان هم، بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی، چه حاصل، چی شد بالاخره. این جایگاه علم و معرفت. چه علمی در علوم بالاترین علمه، چه علمی، چه معرفتی، معرفت الله، معرفت العالم، معرفت الانسان، معرفت و دین، معرفت و حلال و حلال الله، معرفت و محرمات الله، معرفت الاخلاق، اینا از همه دانش ها بالاتر. کمیل به شخصیت والایی شهید شد. کمیل امیر المؤمنین به کمیل فرمود به جان علی، این حرف علی برای اونی که به فهم خیلی تکون دهنده است، یا کمیل ما من حرکتن، هیچ عملی، کاری، حرکتی از تو صادر نمیشه، یه پلک زدن، الا و انت تحتاج و فیها الى معرفتن، مگر این که تو نیازمندی بفهمی این پلک به هم زدن حق یا باطل، این قدم برداشتن حق یا باطل، این حرف زدن حق یا باطل، این منبر رفتنت حق یا باطل، این صندلی به دست گرفتنت که یقتو تا گریبان پاره میکنی، میلیون ها تومن خرج میکنی که یه صندلی گیرت بیاد، حق یا باطله؟ صندلی خیلی خوبه، اگه صندلی خیلی ارزش داشت که برای کله می ساختن که جای عقله، نه برای پس در این محله بدن. این که یه دین فروشی نمیخواد، قیامت فروشی نمیخواد، کرامت فروشی نمیخواد. چیه این چهار تیک چوبی که برای پست‌ترین جای بدن ساخته شده؟ خیلی با ارزش بود که آدم همیشه کلش میذاش رو صندلی، پاهاشو هوا میکرد، میگو خیلی قیمت داره، یه عضویمو بذارم روش که ارزش داره، جایی که عقل توشه. لا اله الا الله نفهمی. کمیل در هر حرکتی نیازمند به معرفتی که نبازی، باخت ندی، 60-70 سال عمرت هدر نره، لجن مال نشه، با معرفت زندگی کن. این شعر رو نمیدونم مالکی، خیلی قیمت داره، یه تک بیت، یک دو بیتی. وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. یه حیف که یه آدم فهمیده بیمیره، 200 تا حیف که یه آدم احمق نفهم زنده بمونه. گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، ور کیمیا دهندت بی معرفت گدایی، آن را که علم و دانش و تقوا مسلم است، هر جا نهد قدم قدمش خیر مقدم است. جاهل اگر چه گشت مقدم مؤخر است، عالم اگر چه گشت مؤخر مقدم است. دنیای بشریت 7 میلیارد جنس دوپا که مثل کرم تو لجن رو کره خدا دارید لول میزنید، چیزی از این مسئله بالاتر شنیدید که دین ما میگه یه عالم از کنار قبرستان رد بشه، خدا میگه تا تو این مسیر هر چی مرده در عذابه عذابشونو خاموش کن. بذارین این عالم رد بشه، رد شد دوباره عذابو برگردین. پیغمبر میگر عالمی که میمیره رخنهی به اسلام وارد میشه، تا قیامت هیچی اون رخنه رو پر نمی کن. عالم علم. علی جان یک قطعه درباره علم داری؟ من نمیدونم این قطعه تو رو به چی تشبیه بکنم که آروم بشم. فقط میگم این قطعت عرشیه. العلم یرفع الوضیعه. معرفت در هر آدم پستی قرار بگیره پیش خدا بلند میشه. و ترکه یزع الرفیع. و هر کی سراغ علم نره هر مقامی داره پیش خدا پسته. و رأس العلم، سر علم، التواضع. و بصره، چشم علم، البراءة من الحسد. و سمعه، گوش علم، فهمیدن الفهم. و لسانه، زبان علم، صدق و راستی. و قلبه، دل علم، حسن و نیه، زیبایی نیت. و عقل علم، شناخت زمینه‌ها و علتهای مثبت و منفی امور. یعنی یه عالمی که این علم بالاتر رو داره، فروتنه، بی حسد، فهمیده است، نیت زیبا داره، شناخت به علل امور داره، زبان صادقانه داره، یعنی این علم الهی و علم دین انسان رو انسان کامل میکنه، انسان جامع میکنه. اینقدر به این انسان ارزش میده. خیلی عجیبه. امام هشتم میگه بابام برام گفت، باباش فرموده، بابام امام صادق گفت، امام صادق فرموده، بابام امام باقر، امام باقر فرمود، بابام زین العابدین، بابام امام حسین، بابام امیر المؤمنین. امیرالمؤمنین گفت پیغمبر شنیدم، پیغمبر فرمود. المؤمن یعنی آدم با معرفتی که معرفت الله و معرفت به قیامت و به حلال و حرام و به حقایق داره، افضل من ملک مقرب، از جبرئیل بالاتر. سند روایت ائمه. خب این آگاهی به معارف الهیه. حالا امشب به یه جمله دیگه امیرالمؤمنین درباره دنیا معرفت پیدا کنیم. خیلی پر قیمت این معرفت که من بیام بشینم بفهمم نگاه امیرالمؤمنین به دنیا چیه. و دار و قنم لمن تزودم منها، دنیا تجارت خانه است که خداوند کل سرمایه رو در این تجارت خونه ریخته. لمن تزودم منها، برای هر کی که میخواد از این تجارت خونه ببره، درش 24 ساعته تا آخر عمرش بازه، هر چی هم میخواد ببره ببره. بهش نمیگن بستتون. تازه روز قیامت که وارد میشه، میشه یوم الحسره، قصه میخوره که این تجارت خونه درک نداشت، پر سرمایه هم بود، چرا نبردم، چرا کم بردم. خب کدوم سرمایه‌شو براتون بگم؟ خود قرآن مجید میگه بهترین مال و تجاره این تجارت خونه تقواست، و این خیر الزاد التقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا مرحله نازلش ترکه تمام حرام های الهی. عرب به ترمز ماشین میگه وقایه، وقیه، وقایه، تقوا. یعنی این ترمز رو برای ماشین درست کردم، خریدم، دارم میرم که اگه جلو چاله دیدم نگرش دارم، ماشین جوی دیدم نگرش دارم، حیوانی پرید رو ما جلو ماشین نگرش دارم، بچه‌ای پرید نگرش دارم، ترمز رو به ماشین داده برای اینکه من از هر خطری خودم و ماشین رو با این ترمز نگر دارم. تقوا یعنی ترمز باطنی. یعنی هزار جور خطر تو راهته، من خدا میدونم. خطر زنا، خطر ربا، خطر چشم چرانی، خطر ماهواره، خطر سایت، خطر روابط نامشروع. ترمز بزن بنده من، بکش ترمز تو. چقدر کثافت کاری، مگه چقدر طاقت جهنم منو داری؟ من 12 مسئله تقوا تو ذهنمه، یکیشو فقط میگم. اینو دقت کنید. قیامت به این شکل جغرافیاش که قرآن میگه، کل اولین و آخرین یه طرف وایساده، هفت طبقه جهنم روبروشونه، پشت جهنم هیچی نی، بهش در محلیه به نام سدرة المنتهى طبق آدرسی که قرآن میده. یعنی بهش بعد جهنم نی، اول مردم هم، بعد جهنم، در سدرة المنتهى بهش. حالا آیه رو ببینید. به مردم محشر میگن را بیفت. ان منکم الا واردها، مسیر از درون جهنم رد میشه. درون این من کم لاف وارده ها، پول نی، دروم، جاده تو جهنم وارد شد. این من کم لاف وارده ها، کانم، علا رب بکن، حتما مغزی یا من خدا به خودم واجب کردم کل بندگانم از درون جهنم برن. خب بعد که همه رفتن تو جهنم چی؟ ما هم رفتیم، ما نمازخونا، امام حسینی ها، سینه زن ها، گریه کن ها، خمس بده ها، و ما هم باید بریم طبق این آیه. خب بعد چی میشه؟ ثم خدا میگه بعد از اینکه وارد جهنم شدن، خودم ننج الذین تقوا، کسانی که در دنیا دائم در برابر محرمات و گناهان ترمز میکشیدن، خودم بدون اینکه یه موی روی پوستشون تو اون آتیش بسوزه بیرونشون میاد. چطور میشه تو اون آتیش ما نسوزیم؟ چجوری شد ابراهیم تو آتیش نمرود نسوخ؟ چجور شد معده‌ای که لقمه رو هضم میکنه چند شبانه روز یونس و معده نهنگ هضم نکرد؟ چطور شد؟ کارای او شگفت‌آوره. خودم اونایی که تو دنیا ترمزشون رو میکشیدن بیرون میارم و نظر و ظالمین و متجاوزین به دینم و به حقوق مردم، به مال مردم، به انبیاءم، به امامان، به قرآن، به عباداتم و نظر و ظالمین فی آجسی یا باسته سه نقطه ترمز کشیده ها رو میبرم بیرون، بقیه جسی ها میشن. جسی ها یعنی چی؟ یعنی پاشنه پا تا زیر زانو از پشت خم میشه، مثل این که تو تشهد میشینیم و این پاشنه تا زیر زانو به ران میچسبه، تو جهنم از حرکت میفتن تا من خودم به این حالت تو آتیش. تقوا عالی ترین توشه این تجارت خونه است. جوونا نگیم نمیشه. جوانها 14 سال یوسف در برابر یه زن زیبای جوان شوهردار تو کاخ مصر در حالی که در اوج شهوت بود به قرآن قسم طبق آیات قرآن به ذهنشم نگذشت که با این زن دست به گریبان بشم و لذتی ببرم. یوسف تو این 14 سال در جواب اون زن گفت معاذالله، یعنی این زنه رو ندید که تحریک بشه. یوسف خدابین بود و ترمز کشیده. اگه اون زن رو دیده بود که تحریک میشد، ندید، یعنی دلش ندید. یه توشه، من همین توشه این تجارت خونه رو بخوام بگم باید بشینم 20 جلد کتاب وسائل و شیعه رو که بالای 12,000 صفحه هست و توشه های این تجارت خونه رو گفته براتون بگم و توضیح بدم. نه به عمر من کفاف میده نه شما. 200 سال باید هر شب بیایم اینجا با هم حرف بزنیم، اما نمونه که عیبی نداره. یه توشه نماز تو این تجارت خونه. نماز، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا رو با هم بخونیم چقدر طول میکشه؟ 20 دقیقه. امرو نماز جمعه بودیم، شخصیت هایی مثل آیت الله العظمای بروجردی تو رساله شون نوشتم، رساله از قول امامان ما، نماز از 10 نفر به جماعت بگذره، امام جماعت 10 نفر 11. اگر تمام دریاها مرکب بشه، درختان قلم بشه، جن و انس بینویسن، ثواب این نماز جماعت 11 نفره رو نمیتونن بنویسن. این تجارت، این تجارت. اگه یک کسی تا آخر عمرش هیچ مستحبی رو انجام نده، قیامت یه بارم بهش نمیگن. چرا؟ چون مستحب به دلت میخواد انجام بده، دلت میخواد انجام نده. اما تو این تجارت خونه 2 تا مستحب گذاشته خدا. یکیش تو سوره سجده داستانشو گفته، 11 رکعت نماز، 5 تا 2 رکعت یه رکعت که باید 11 رکعت قبل از اذان نماز صبح تموم بشه. این حرف خداست، تو قرآن میگه کسی که مرد و زن، جوون و پیر این 11 رکعت نمازو میخونن، و ما تعلمو نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون، نه به ملائکه، نه به انبیا، نه به جن، نه به انس خبر پاداش این 11 رکعتو نداد. که من میخوام برای خوننده این 11 رکعت چیکار بکنم؟ این تجارت. نگفتم ابراهیم هم نمیدونه، موسی هم نمیدونه، یعقوب هم نمیدونه، هیچکی نمیدونه. نکره در سیاق نفی، ما تعلم و نفسون، یعنی احدی خبر نداره. یه مستحب، یه مستحب دیگه، یه مستحب دیگه. اینو باور بکنید، یعنی براتون سنگین نیاد لطفا. افضل تمام مستحبات دین، افضل که نوشتن افضل قربات، یعنی قوی ترین مستحبی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، زیارت و گریه بر ابی عبدالله الحسین. یه تجارت کمه خانوما، کمه دخترای جوانم، کمه نور چشمان جوانم، کمه. بله، چقدر گناه تو پرونده ما، بین خودمون و خداست، نه بین ما و مردم. زمینی نبردیم، پولی نبردیم، حقی نبردیم، ارثی نخوردیم، اما در گذشته گناه کردیم. حالا دیگه بگم یا نگم نمیدونم، یه بار مشروب خوردیم، زنا کردیم، دروغ گفتیم، به نامحرم نگاه کردیم، یه گناهانی تو پرونده ما هست سنگین. امام صادق طبق کتاب کامل الزیارات که 1200 سال در رأس معتبرترین کتابامونه، امام صادق می‌فرماید وقتی می‌شینیم برای حسین ما گریه می‌کنیم، از جا بلند نشده هر چی گناه بین شما و خداست بخشیده میشه. این تجارت، نه این که ما خیلی مهم باشیم، طرفمون دردونه خداست، طرفمون یکی یه دونه خداست، نه این که ما بیارزیم. ما من شرزشی دارم، همشهری شما یعنی آذری زبان، استاد، دانشمند، خردمند، علامه جعفری تلفن زد یه رو پنج بعد از ظهر به من، گو حسین سریع بیا خونه کارت دار. خونه من با ایشون خیلی فاصله داشت، ما شرق تهران بودیم، ایشون غرب تهران. گفتم استاد الان میام. سه رو بعد رسیدم، گفت من امشب پرواز دارم به خارج، منو میخوان ببرن عمل ریه بکنن، نمیدونم برمیگردم یا نه، دو تا کار باهات دارم. یه دسته پول به من داد، گو اینو اگه من مردم زیر عمل، که زیر عملم مرد، چهار قسمت بکن. موردشو گفت چی کار کن، گودم چش. و اما گو مطلب دوم، اون دیگه لازمه بهت بگم. گفتم آقا بفرم. گفت من یه مقدار عمرم و تبریز درس خوندم، یه مقدار قم، کمال تحصیلاتم نجف، در محضر آیت الله العظمی آشخ مرتضای طالقانی و آیت الله العظمی خویی بوده، یعنی کل علم من مال این دو نفر. خویی فرد بی نظیری بود، علم علوم اهل بیت از خوی به جهان اسلام پخش شد. آیت الله العظمی خویی در 70 سال درس دادنش بالای 2000 مجتهد جامع و شرائط تربیت کرد، 50 جلد درساش در رأس تمام کتابهای فقهی و اصولی زمانه، 20 جلد کتاب رجالش کم نمونه است، 1 جلد تفسیر البیانش پهلو به پهلو با تمام تفاسیر شیعه و سنی میزنه. خدا نمیدونم به این بچه متولد شده خوی چقدر لطف کرد، چقدر عنایت کرد و چیکار کرد با این بندش. چه کرد؟ پیغمبر به علی فرمود یه نفر به دست تو هدایت بشه، در پرونده تو از اون چه آفتاب بر او میتابه و غروب میکنه بهتره. 2000 مجتهد سازی تو پرونده چقدر پاداش میره؟ چقدر؟ خیلی چیزا تو این شهر باید به نام او ساخته میشد، کم گذاشتن مردم، قدر شناسی نکردن. گفت حسین من مدرسه طالبی تبریز درس خوندم، قم خوندم، نجف مهمترین استاد من غیر عاشق صدرای بادکوبهی آیت الله العظمی خویی و عاشق مرتضی طالقانی بود. این مال علمم. نزدیک 100 جلد کتاب نوشتم. این مال علم. دانشگاه ها طلبه ها رو درس دادم. خیلی ها رو من عالم بارو بردم. این هم مال کارم. یه رکعت نماز قضا ندارم. یه روزه زمین مونده ندارم. مکه رفتم. اما دارم میرم خارج. به تو میگم. دوباره. به تو میگم. والله با اون لهجه آذریش. گفت والله. به طول عمر قم و تبریز و نجفم تو درس تکیه ندارم. اصلا. انگار نه انگار. که ندارم. به درس دادنم تکیه ندارم. به تألیفاتم تکیه ندارم. به کل نمازهای 70 سالم و روزهام تکیه ندارم. به مکه رفتنم تکیه ندارم. گفت من دارم میرم، تمام امیدم برای نجات به ابی عبدالله الحسین فقط. خب من هیچی دیگه ندارم. تو این تجارت خونه حسین رو فقط پیدا کردم. بستم. خدا به نمازام به علمم نگاه نکنه. نکنه. اگه بگه به نمازات نگاه نمی کنم میام نکن. به درس خوندنات نگاه نمی کنم میگم نکن. میشه به حسین نگاه نکنه؟ اونو که نمیشه. اونو که نمیشه. نمازها رو میشه رد کرد. روزها رو میشه رد کرد. درس خوندنها رو میشه رد کرد. اما حسینو که عبدل من نمیشه رد بکنه. تلنگور که به عبی عبدالله نمیزنه. این تجارت و دار و قنن لمن تزود منها. خیلی نکته داشتم براتون بگم. خسته شدم. سوالی از شما خانوما و آقایون دارم. جیگرم می سوزه. سوالم اینه، همه تون داشتین، شما جوونا دخترای جوون بعدن شما هم پیدا میکنین. وای یه بچه 6 ماهه چقدر آب لازم داره. حسین جان خانواده با استکانم نمیتونه به بچه شیرخور آب بده. نمیکشه. قدیما که شیشه نبود و سرپستونک، مادرها یه نلبکی آب میریختن، یه پنبه بر میداشتن میذاشتن تو آب، به لب بچه میکشیدن. بچه گلو نداشت آب گرد بده. بچه رو وقتی بلند کرد روبروش دریای فرات در حرکت بود. از فرات چقدر آب میخواست؟ چقدر؟ کوفیان این قصد جنگیدن نداشت. وای حسین. افیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. حسین جان چینان دستتان ببریده بود، گنچه پج مردم چیدن ندار، گنچه پج مردم چیدن ندار. این که با من تا به میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت، با شعبه غرق خونش کرده این، گرچه حتی تا به بوسیدن نداشت. انقدر بچم تشنه و ناتوان بود که من میگفتم اگه ببوسمش دردش میاد، بچه ای که طاقت بوسیدن نداشت چرا با تیر شعبه زدینه. گریم دیدید و خندیدید به من، کشته شش ماه خندیدن ندار. حسین جا دست من بستید و دست افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن ندار، بچم و تو بغلم کشتین چرا میرقصید، چرا دارید پا به زمین میکوبید. از چه دادیدش به یک دیگر نشان، شیرخوار غرق خون دیدن ندار. بچه رو برد زیر عبا برگشت، اما چه برگشتانی، تمام دخترها و عمه‌ها منتظرن و مادرش که این بچه رو سیراب بیاره. یه قدم می اومد رو به خیمه وای می سون. اومد پشت خیمه ها، فقط زینب و صدا زد، بچه رو داد دست خواهم، خودش رو زمین نشست، سرشو بلند کرد، خدایا این شیش ماه رو ذخیره قیامت من قرار بده. یه قبر کوچکی کرد، بچه بغل قبر بود، هنون بچه رو بلند نکرده تو قبر بذاره، دید رباب داره میاد. حسین جان دست نگردار، من یه بار دیگه بیام بچه‌مو ببینم. اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.